یا به کندی پیش می رفت که با آغاز به کار دولت 13 جانی دوباره گرفت.
جزء تاکیدات قرار گرفت که این محور از قزوین تا علموت ابتداءً باز بشه و مورد بهره برداری قرار بگیره.
همزمان با پیشرفت کار جاده سازی در بخش علموت، برای تسریع در به سرانجام رسیدن این طرح عمرانی، عملیات اتصال آن با زادراه قزوین تهران هم به سرعت پیش می رود.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای پویا اسدیان.
سلام، شبتون بخیر باشه. وزیر ورزش و جوانان با حضور در منزل خانواده شهید باغداساریان از خانواده این شهید تقدیر کرد. کیومرث هاشمی همچنین از تزریق بودجه لازم به فدراسیون‌های المپیکی در 10 روز آتی خبر داد. بازی‌های ورزشی کشورهای عضو بریکس در روسیه با کسب 2 مدال نقره و برنز برای نمایندگان کشورمان رقم خورد. در رقابت‌های ووشو و در بخش تالو، شاهین بنی طالبی نماینده فرم نندائوی کشورمان مدال نقره گرفت. ابوالفضل قره‌باغی در فرم چیانگشو به مدال برنز دست یافت. در وزن 56 کیلوگرم مبارزه امیرحسین همتی نماینده ونزوئلا برد. در وزن 65 کیلو شجاع پناهی برابر حریفی از چین پیروز شد. قایقرانی روینگ سبک‌وزن تک خطی نفره ایران امیر حسین محمدپور به مرحله پایانی صعود کرد. کیمیا زارعی هم در تعیین خط قایق چهارم شد. در مرحله 1/4 نهایی 6th دوره رقابت‌های بسکتبال 3x3 دانشجویان آسیا در چین، تیم بسکتبال 3 نفره دانشگاه شهید بهشتی کشورمان 21-18 نتیجه را به تیم دانشگاه گوندونگ میزبان واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. خبر دیگه از بسکتبال این که در مرحله نیمه نهایی لیگ بسکتبال قهرمانان آسیا فردا در امارات، تیم شهرداری گرگان نماینده کشورمان برای راهیابی به فینال به مصاف تیم شباب الاهلی کشور میزبان خواهد رفت. در دیگر بازی این مرحله، ریاضی لبنان مقابل هیروشیمای ژاپن قرار میگیره. تیم قهرمان جواز حضور در جام بین قاره‌ای رو کسب خواهد کرد. مراسم قرعه‌کشی مسابقات فوتبال کمتر از 20 سال آسیا برگزار شد و تیم جوانان کشورمان در گروه 7 با تیم‌های مغولستان، هند و لاوس هم گروه شد. این رقابت‌ها 31 شهریور تا 8 مهر به میزبانی لاوس برگزار میشه. همچنین مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال کمتر از 17 سال آسیا قرعه‌کشی شد و تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در گروه 1 با تیم‌های اردن، سوریه، هنگ کنگ و کره شمالی رقابت می‌کنه. این مسابقات 28 مهر تا 6 آبان به میزبانی اردن برگزار میشه. در فاصله کمتر از 2 ماه مانده به بازی‌های المپیک 2024 خبرگزاری آسوشیتد پرس از حسن یزدانی ملی‌پوش کشورمون به عنوان یکی از بخت‌های اصلی کسب نشان طلای 86 کیلوگرم المپیک پاریس یاد کرد. تیم اسکواش مردان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در چین 2-1 مقابل عراق پیروز شد و با صعود به جمع 8 تیم برتر این رقابت‌ها در مرحله 1/4 نهایی به مصاف هنگ کنگ میره. 17th دوره مسابقات یورو 2024 از فردا با حضور 24 تیم در 6 گروه به میزبانی کشور آلمان در 10 شهر آغاز خواهد شد و تیم ملی آلمان در دیدار افتتاحی مقابل تیم ملی اسکاتلند قرار میگیره. و رقابت‌های پارادو و میدانی قهرمانی بانوان کشور گرامی داشت شهدای خدمت با معرفی تیم‌های برتر به پایان رسید. در این رقابت‌ها که با نظارت کمیته بین‌المللی پارالمپیک برگزار شد، تیم‌های لرستان، بوشهر و خوزستان عناوین اول تا سوم رو کسب کردند. خدا نگهدار.
در بخش‌های شمالی کشورمون افزایش آب به همراه اون بارش باران، رعد و برق و وزش باد رو در مناطق شمالی دامنه‌های البرز، دامنه‌های زاگرس خواهیم داشت. در استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، همینطور قزوین، البرز، تهران، سمنان، گیلان، مازندران، گلستان به سمت شمال شرق، خراسان شمالی. در مناطق مرکزی در بخش‌هایی از اصفهان مرکزی و برای بخش‌های جنوبی برای ارتفاعات کرمان، ارتفاعات هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان این بارش‌ها رو پیش بینی می‌کنیم. به سبب بارندگی ها هشدار سطح نارنجی هواشناسی در بخشهایی از استان اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، مناطقی از استان زنجان، بخشهایی از ارتفاعات استانهای البرز، تهران، سمنان، مازندران و گلستان اعتبار داره. احتمال روان آب، بالا آمدن آب رودخانه ها و طغیان رودخانه های فصلی پیش بینی می‌کنیم.
فردا جمعه 25 خرداد 1403 هجری شمسی، 7 ذی‌حجه 1445 هجری قمری و 14 ژوئن 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:02 و طلوع آفتاب ساعت 4:48 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
در سوگ پنجمین آفتاب، بسم الله الرحمن الرحیم. باز امشب خون دل از حالهایم می چکد، دست نیرنگ و دغا از آستین تزویر و ریا می آید برون، تا جام زهراگین دشمنی را در کام خورشیدی روان سازد که آسمان حقیقت را از وجود خیش نور باران می کرد. اما هشام و ولید و مروان هم نمی دانستند که امانت ولایت دوست هرگز بی مخاطب نخواهد بود. اگر ستاره شکافنده علوم و نبیین را به آستانه غروب رساندند، آفتاب وجود صادق آل علی از افق گسترده آسمان بیکران ولایت طلوع می کند. گرچه اندوهان رفتن او که وجودش فیضان هماره دانش بود از خاطرها زدودنی نیست، تسلیت باد بر ما و شما شهادت پنجمین کوکب آسمان امامت.
شیعیان مخلص خاندان ولایت، سلام و درود بر شما و رحمت و درود حق بر امام محمد باقر علیه السلام. با ویژه برنامه شهادت این امام همام در خدمت شما هستیم و مروری داریم بر زندگی و حیات پربرکت و درواجه‌های ماندگارش. امید که از عنایت شما عزیزان نسبت به این برنامه برخوردار شویم.
در فرهنگ های لغت فارسی و عربی باقر را شکافنده و گشاینده و وسعت دهنده معنا کردند و نیز به معنای مرد بسیار علم و متبحر در دانش ها نیز آوردند و آن مخزن اسرار الهی و حامل منشور ولایت را از آن جهت باقر لقب دادند که شکافنده اسرار علوم غیبی و وسعت دهنده دانش‌های آسمانی بود. امام ابی عبدالله محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، پنجمین گوهر فروزان ملکوت آسمان ولایت و امامت است. میلاد خجسته و مبارکش در سال 57 هجری قمری در مدینه النبی اتفاق افتاد. گوهر نسب آن بزرگوار از هر دو سوی به درخت پرشاخ و برگ طوبی و چشمه پربرکت کوثر متصل بود، چرا که هم از جانب پدر از نسل مطهر علی و فاطمه علیهم السلام بودند و هم مادر ایشان فاطمه ام عبدالله دخت گرامی امام حسن مجتبی علیه السلام بود.
چهار سال از سن مبارکشان سپری شده بود که شاهد واقعی جانگداز کربلا بودند. در سیره های اسلامی القاب شریفش را شاکر، هادی و باقر نوشتند. بشنویم توضیحات حجت الاسلام عنایت الله شامی درباره آن حضرت.
علت نامگذاری حضرت به عنوان باقر که معروف به باقر العلوم برای مبناست که چون ایام حضور حضرت در صحنه‌های سیاسی و فرهنگی مصادف بود با هجوم فرهنگ غرب و فلسفه غرب فلسفه اسلامی و تنها کسی که جوابگوی دیدگاه اسلامی در تزهای فلسفی که مطرح می شد و تطبیق فلسفه غرب با فلسفه اسلامی خود امام باقر علیه السلام بودند. و علت نامگذارش هم به این اعتباره که چون باقر از ماده بقر مشتقه، از اون گرفته شده و بقر به معنای شکافنده زمین هست که اصطلاحاً، و این امام باقر علیه السلام هم در واقع شکافنده تمام علوم اسلامی بود در ابعاد مختلف در زمینه‌های مختلف، بین اعتبار به امام باقر با این عنوان باقر العلوم نامیدند و شاگردان برجسته ای رو ایشون در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی متداولون رو تربیت کردند که اون راوی میگوید وارد کوفه شدم حدود هزاران نفر دیدم که همشون میگفتن حدثنی باقر العلوم، به من گفت باقر العلوم در زمینه‌های تفسیری و فلسفی و عرفانی و حتی علوم تجربی هم شاگردان برجسته‌ای رو به جهان اسلام تربیت کردن و تحویل دادن، نظیر شابر بن عیان کوفی است که به عنوان پدر شیمی در تاریخ مطرحه.
در تذکره سبت ابن جوزی نیز مستور است که آن حضرت را باقر نامیدند به خاطر قذارت و کثرت علم و دانشش. نقش نگین طغرای ولایت آن بزرگ العزت لله بود و نامه‌ها و فرمان‌های خیش را که برای شیعیان خاص می نوشتند با این نگین مهر می کردند. آغاز دوره ولایت آن حضرت از پس شهادت سید ساجدین و زیباترین روح پرستنده امام زین العابدین آغاز گردید و همزمان با خلافت هشام ابن عبدالملک خلیفه اموی بود.
در اصول کافی در فصل حجت نص صریحی را که بر امامت حضرتش دلالت دارد می‌خوانیم که روایتی است از اسماعیل ابن محمد بدین مضمون. امام باقر علیه السلام فرمود پیش از آن که وفات علی ابن الحسین فرا رسد صندوقی را که نزد او بود بیرون آورد و فرمود ای محمد این صندوق را ببر. پس آن را در میان چهار تن که حملش می کردند بردند و چون امام زین العابدین وفات کرد برادران امام باقر آمدند و ادعا کردند که ما را نیز از آن چه در میان صندوق بود سهمی است، پس بهره ما را نیز بده. امام محمد باقر علیه السلام فرمودند به خدا که از بهره شما چیزی در آن نبود، اگر از بهره شما چیزی در آن می بود پدرم آن را به من نمی داد. در آن صندوق درهم و دینار نبود بلکه دانش و علم بود و نیز سلاح و کتب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که از علائم و مختصات امام است.
به گواهی تواریخ اسلامی و کتب سیره و حدیث همچون منتهی الاعمال و اصول کافی، زندگی 57 ساله آن بزرگوار سرشار از تابناکی و پرتوافشانی علمی بوده است و همواره آتش طالبان علوم و مشتاقان حقیقت و انسانیت را از سرچشمه جوشان ولایت خیش سیرابی می دادند. جاهز دانشمند عرب در کتاب خود البیان و تبیین می نویسد که امام محمد باقر علیه السلام در چند کلمه تمام اسرار همزیستی را جمع کرده و فرمونده است آسایش زندگی پیمانه است که دو سلسان را هوشیاری و یک سوم آن را چشم پوشی و آسانگیری پر می کند و سلوک خود آن حضرت نشان کامل و مصداق عینی از این جملات گوهربار است.
در کتاب منتهی الآمال آمده است که گروهی از دوستان امام باقر علیه السلام به منزل ایشان آمدند و دانستند که یکی از اطفال آن حضرت بیمار است و نزدیکان در تدبیر و معالجه و پرستاری آن کودکند. دیدار کنندگان در سیمای مبارکش آثار ناراحتی و اندوه را مشاهده کردند و بسیار نگران عدم بهبودی آن کودک شدند. روزی چند سپری گشت و آن کودک از دنیا رفت. امام باقر علیه السلام را دیدند که از خانه بیرون آمده در حالی که آرام و گشاده روست و اثری از نارضایتی و اندوه روزهای پیشین بر سیمای وی آشکار نیست.
یاران به آن حضرت گفتند یبن رسول الله، روزی که کودک شما مریض بود ما آنقدر شما را نگران یافتیم که گمان داشتیم اگر واقعی رخ دهد شما را طوری پریشان خاطر ببینیم که ما هم دچار غمی بزرگ شویم، اما امروز شما را آرام می‌یابیم. حضرت فرمود فرزندان عزیزان مردمند، ما هم مانند مردم دوست داریم که عزیزانمان در عافیت و راحت به سر برند، این است که از بیماری ایشان نگران می شویم. ولی وقتی تقدیر از راه برسد باید در برابر قضای الهی تسلیم بود و به چیزی راضی بود که او راضی است. ما همه از آن خداییم و به سوی او باز می گردیم. بعد از مصیبت جزع و فزع چه حاصلی دارد؟
پس از شهادت امام محمد باقر علیه السلام، گروهی از دوستان خدمت امام جعفر صادق علیه السلام رسیدند و عرض کردند ای فرزند رسول خدا، ما در زمان پدر شما مسائل و مشکلات علمی را از ایشان می پرسیدیم و جوابهای کامل و وافی می شنیدیم. حال هم از شما می پرسیم و جوابهای کامل می شنویم. آیا به راستی شما داناتر هستید یا پدر بزرگوارتان داناتر بودند؟ حضرت فرمود پدرم داناتر بودند ولی علم پدرم اکنون نزد من است.
امام محمد باقر علیه السلام پاسخهای مردم را با سطح فهم علمی آنها سازگار می کرد و اغلب از روش تمثیل و داستان برای فهماندن مطالب خویش به مردمی که خدمت ایشان می رسیدند استفاده می کرد. داستانهای زیادی از قول آن حضرت در کتب روایی شیعی آمده است که از آن جمله است داستان آن مرد بنی اسرائیلی که خلاصه آن را از کتاب روزه کافی برایتان انتخاب کرده ایم.
یکی از اصحاب امام باقر علیه السلام که از راویان احادیث آن حضرت نیز می باشد نقل کرده است که در میان امام باقر و یکی از نوادگان امام حسن مجتبی علیه السلام اختلافی پیش آمده بود و من می دانستم که حق با امام است برای کمک به مصالحه روزی خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم و در میان صحبت خواستم مطلب را به آن مسئله بکشانم و از امام استدعای گذشت و اغماز کنم. بی آن که سخنی گفته باشم، ناگاه امام فرمودند:
ای عبدالملک، تو در این موضوع دخالت مکن و چیزی بین ما مگو. این داستان مانند داستان مردی است که در بنی اسرائیل زندگی می کرد و دو دختر داشت. یکی از آنها را به ازدواج مردی کشاورز و دیگری را به زوجیت مردی کوزه‌گر درآورده بود. روزی به قصد دیدار دخترانش ابتدا پیش همسر آن زراعتکار رفت و احوالشان را پرسید. دخترش گفت: وضع ما بسیار خوب است، شوهرم زمین بسیاری کشت کرده و اگر خداوند بارانی فراوان رحمت کند حال ما بسیار خوب خواهد شد. پدر از آنجا به خانه همسر کوزه‌گر رفت و دخترش را پرسید. دختر گفت: وضع ما بسیار خوب است، شوهرم کوزه های بیشماری ساخته، اینک تمام صحن خانه و کارگاه و باغ و میدان پر از کوزه است که باید در آفتاب خشک شود. اگر خداوند مدتی باران نفرستد و کوزه ها خراب نشود، وضع زندگی ما بهتر خواهد شد.
آن مرد از خانه دختر خیش بیرون آمد در حالی که با خود می گفت: اگر باران بیاید، اگر باران نیاید، من نمی دانم در این میان چه بگویم و چه دعایی بکنم. من خیر هر دو را می خواهم. خدایا خودت هرچه صلاح می دانی آن کن.
عزیزان، بار دیگر شهادت جانگداز پنجمین آفتاب مدار ولایت و امامت حضرت امام محمد باقر علیه السلام را به شما تسلیت عرض می کنیم و امیدواریم از باغ دانش فراوان آن حضرت بهره نیز نصیب اهل زمان ما گردد انشاءالله.
به پایان این سوگنامه رسیدیم. شما را به خدای منان می سپاریم. دست حق یارتان.
سایه سار نخل ولایت.
فلسطینی ها در ماجرای طوفان الاقصا وارد میدان شدند، عمل کردند، اقدام کردند، دشمن رو در کنج میدانی قرار دادند که هیچ راه فراری و وسیله نجاتی براش وجود ندارد. بله، آمریکا از رژیم صهیونیست حمایت میکنه، بسیاری از دولت‌های غربی حمایت میکنند، اما همه هم اعتراف میکنند و قبول دارند که شرایطی که برای حکومت صهیونیست به وجود آمده است شرایطی است که راه نجاتی برای اون رژیم وجود نداره.
شب شما به خیر باشه همراهان ارجمند و عزیزان شنونده. به پایان این بخش از برنامه های رادیو ایران رسیدیم. انشاءالله در نوبت